بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
کلام در مسئله پیوند اعضا بود. عرض کردیم در اینجا مقاماتی است که باید جداگانه مورد بحث واقع بشود. مقام اول انواع و اقسامی که برای پیوند اعضا تصور می شود بیان می شود. برای اینکه همه انواع و اقسامش یه حکم نداره و با هم متفاوت است باید جداگانه مورد بحث واقع بشود. مقام ثانی به سراغ احکام اولیه و ثانویه رفتیم. گفتیم به حسب حکم اولی گاهی پیوند و گرفتن عضو از کسی و زدن به کس دیگر گاهی حرام است و گاهی جایز است. و اما از نظر حکم ثانوی، در حکم ثانوی سه صورت بیان شد. صورت اول نظر مبارکتون باشد اونجایی بود که حیات انسانی متوقف بر این پیوند شده. مثلا کسی دو کلیه‌اش رو از دست داده و الان هم به وسیله دستگاهی که به نام دیالیزم هست، به وسیله دیالیزم این شخص رو نگهش داشتن. حالا برای نجات جان این یک کلیه رو از کسی جدا می کنیم و به این پیوند می زنیم. این یه مسئله حیاتی، حیات این شخص متوقف بر آن شده است. گفتیم از نظر ضرورت اشکالی نداره. اگر مواردی هم باشه که شخص حیی با میل رضایت خودش بدون اینکه جانش به خطر بیفتد یه کلیه شده دیگری میدهد، این هم که به حسب حکم اولی اشکالی نداشت. صورت دوم اونجایی بود که از شرایط حیات نیست، یعنی مسئله مرگ و زندگی کسی مطرح نیست، بلکه مسئله عضوی است از اعضاء لازمه اما غیر حیاتی، مانند چشم. از مرده ای به زنده ای پیوند چشم میخواهیم بزنیم. چشم هم چیزی نیست که انسان بدون آن نتواند زندگی کند. یا نه، یه چشم سالم داره، چشم دومشو میخواهیم پیوند بزنیم. مسلم لیس هذا مما يتلقف عليه الحیات. و بنابراین ممکن است کسی اشکال کنه بگه جایز نیست، چه ضرورتی ایجاد کرده شما مرده مسلمان تو کفاره می کنید برای اینکه چشم زنده ای را نجات بدهید؟ مگر بدون چشم یا با یه چشم نمی شود زندگی کرد؟ چرا مرده مسلمانی رو تکه پاره کرده اید برای احیای چشم زنده اید؟ ولیکن گفتیم لا یبعد از مذاق شرع مقدس که اجازه این معنا رو بدهد. یعنی اذا دار الامر بین سلامت یه انسان زنده، به این تعبیر بگیم بهتره، اذا دار الامر بین سلامت یه انسان زنده از نظر چشم و سلامت یک مرده از نظر اینکه دست به ترکیبش نزنیم، حفظ سلامت کدام یک از این دو در نظر شارع اهم است؟ آیا سلامت این شخص حی در نظر شارع اهم است یا سلامت این جسد میت؟ اگر به شارع مقدس عرضه کنیم، به احتمال بسیار قوی شارع مقدس سلامت اون انسان حی رو مقدم میشمرد. استشهادم کردیم بر این مسئله به اون حدیث زراره که در باب لباس مصلی آمده است که فرمود اگر کسی دندانش بیفتد، دندان مرده‌ای را بردارد جای دندان خودش بذارد، عیبی نداره. آقا میگن امام فرمودن دندان، اعضا نفرمودن. یه روز من این جمله را عرض کردم، گفتم ما یه قیاسی داریم باطل و یه قیاسی داریم حجت. قیاس باطل قیاس ظنیه، اما اگر قطعی شد مانند قیاس منصوص العله و همچنین الغاء خصوصیت، در اون جاها این قیاس باطل نی قطعیه. اینن مثل این که کسی میاد سوال میکنه، میگه کنجا فی المسجد الحرام و شککت بین الثلاث و الاربع، از امام سوال کردم، فرمود بنا بر چار بذار. حالا اگر در مسجد الحرام نبود، تو خانهش بود شک کرد، شما میگید فرق داره یا میگید نداره؟ این چه قیاسی رو میکنید؟ این قیاس نیست، این الغا خصوصیت قطعیه عرفیت. قیاس زنی باطله، قیاسی که از ابو حنیفه و کسان دیگری که قائل به مکتب قیاس بودن نقل میکنن که قیاسات زنیه را عمل میکردن، اون باطله. و الا الغا خصوصیت اشکال نداره. ما میگیم دندان میت چه فرق میکنه با سایر اجزا میت؟ اگر میت رو تکه پاره کردن اشکال داره، دندانش هم کندن و کشیدن اونم اشکال داره. مسئله الغا خصوصیت همینه، یعنی ما وقتی دندان رو بشنویم امام میگه اشکالی ندارد، ما میاییم القا خصوصیت عرفیه میکنیم، سایر مواردم میگیم نه، میگه القا خصوصیت نمیکنیم، نکنیم. معید که میتونه باشه این مثال، لااقل من التأیید. ما مسئله رو به حسب قواعد تمام کردیم، گفتیم قاعده اهم و مهم است و مطابق قواعد مسئله رو تمام کردیم و حل کردیم. حدیث زراره رو به عنوان معید ذکر میکنی، اگر الغا خصوصیت میکنی از حدیث زراره یکون دلیلن، اگر الغا خصوصیت نمیکنید یکون معیدن. علا کل حال استشهادی به این حدیث اما به عنوان دلیل و اما به عنوان تأیید ما می توانیم برای مسئله بکنیم. و اما صورت سوم اونجایی بود، میگم اذا دار الامر، بین این که یک انسان زنده نابینا باشه تا آخر عمر، یا حتی که میتی بشود یه قرنیه چشمشو برداریم، چشمشو هم بذاریم رو هم دفنش کنیم. اذا دار الان بین این سلامت حی و سلامت اون میت، شارع مقدس به کدام یک از این دو تا بیشتر اهمیت میده؟ یعنی سلامت میت رو مقدم میداره و سلامت حی؟ ما باور نمی کنیم. بله، یعنی حک شدن، آیا این ضرورت مسلمان رو مقدم میداره یا اون مسئله حد؟ ما فکر میکنیم اگر به دست شارع مقدس بدم چنین هست و الا باید همون مسئله دندان هم اشکال داشته باشه. میدونن حد که دیگه مستقا حد که چطور شارع مقدس اشاره در دندان اجازه دندان مگه تو بکشید حد که دیگه میکنن دندان روایت دیگه این دندان متحرک رو شما درست کردید. میدونم داره یه خود سن انسان میت عامه، شما میگه دندان شل شده بود میخواسته بیفته، نه نداره، علال قاعده دندان رو کشیده، کشیدن دندان میت حد که معذاری که برای حفظ دندان یه انسان زنده اجازه داده، در حالی که بی دندان موندن هم زندگی می شود کرد، لازم نیست جز ضروریات حیات نیست دندان داشتن. و اما صورت سوم، گفتیم صورتی است که به خاطر تجمیله، یعنی می خواهد قیافه دیگری رو به وسیله کندن اعضاء میت زیبا کنه. مثلا یه مقدار از پوست بدن میت رو بر می‌داریم تا داغ داغ است و به بدن انسان حی پیوند می‌زنیم، برای اینکه قیافش ناپسند بوده این قیافه رو به صورت مطلوبی درش بیاریم. در اینجا دلیلی بر جواز نداریم. قواعد اولیه که اجازه نمیدهد اگر میت مسلمان باشه. قواعد ثانویه هم ضرورتها شامل اینجا نمیشود، چون نه امر حیاتی است نه امر ضروری زندگی، بلکه یه امر تجمیل و زیباسازیه. مگر اونجایی که قیافه به اندازه‌ای بد شده باشد که برگرده به نوعی ضرورت. دیروز اشاره کردم گاهی بر اثر آتش سوزی یا عوامل دیگر یا حتی مادرزادی بعضی از صورتها، لبها، چشمها، بینیها به قدری بدنما هست که اصلا صاحب اون خجالت میکشه توی مجلس بیاد. وقتی وارد اون مجلس میشه همه نگاه به صورت او میکنه، بس که قیافه بده. این خودش میشه یک نوع ضرورت. مسلمانی است که بر اثر زشتی لب و دندان و نمیدونم صورت و اینها نمیتونه توی مجلس ظاهر بشه. یه بچه میبیند وحشت میکنه، گریه میکنه از دیدن او، ولی خودش میشه ضرورت. در یه چین مواردی که واقعا قیافه اونقدر زننده باشد که مبدل به یه ضرورت زندگی بشود، در میگرده به قسم ثانی، یعنی مثل عین و سن مانند اونها میشه، ولی در صورتی که به این حد نرسه فقط زیباسازی باشه ما نمیتوانیم اجازه بدیم حد که میت مسلمانی بشود در این که فلان آقا خوشگلتر بشه. و همچین دلیلی بر اجازه این مسئله نداریم. حالا مسائل مربوط به وصیت رو میرسم و عرض میکنم. چشم یه ضرورته، اما ایشون میگن چشم ضرورت نیه، آدم نابینا زندگیش نسبت به آدمهای بینا اگر ملاحظه کنید گاهی میبینید به اندازه یک دهم زندگی دیگران نمیتوانه استفاده از عمرش کنه. چشم یه ضرورته، منتها آدم نمیمیره بدون چشم. گوش یه ضرورته ولی بدون گوش آدم نمیمیره. ولی به خلاف این که این آقا رو میخوام یه خود خوشگلتر بشه، خوش ترکیب تر بشه. حالا هم خیلی بد نیست، اما میخوام بهتر از این بشه. این یه ضرورتی محسوب نمیشه. و اما المقام الثالث، مقام الثالث فروع مسئله و احکام محفوفه به این مسئله و شاخ و برگ هاست. در اینجا حدود 10 تا مسئله فرعیه هست که در کنار مسئله پیوند من یادداشت کردم. دونه دونه این 10 مسئله فرعیه رو در کنار مسئله پیوند اعضا بحث کن. اولین اونها که از همه شاید مهمتره خرید و فروش اعضای. آیا می شود اعضا رو برای پیوند خرید و فروش کرد؟ حالا پیوند جایز، ولی جایز بودن دلیل بر خرید و فروش نمیشه. ممکنه مجانی باشه، جایز باشه. خرید و فروش بحث جداگانه ای داره. اندل قاعده باید بگیم این معامله باطل. اگر از میت بگیرم که خب حکم میته داره، اگر از حی بگیرم، میدانید عضو بدن حی وقتی جدا بشود حکم میته پیدا میکنه، یعنی یکی که از بدن حی رو بکنن میته میشه. یه ذره از گوشت انسان رو بکنن میتر، نجس حرامه. اگر یه مقدار از دنبه گوسفند رو ببرن نجس حرامه، هم نجس هم حرامه. کلیه رو جدا کردید فوراً نجس میشه و حکم میته پیدا میکنه. و خرید و فروش میته در روایت عقیده داریم که باطل. سمنون میتته سهتون، سمن و پولی که در مقابل میته گرفته میشود سهت است، حرام است. در اینجا ممکن است گفته بشود در اونجاهایی خرید و فروش میته حرام است که منافع محلله مقصوده نداشته باشه. اگر منافع محلله داشته باشد و معتنا به ها هم باشه، دو شرطه: منفعت حلال باشه و نادره هم نباشه. مقصوده و معتدنده ها باشه. مثال زدن در کتب مکاسب محرمه به این که اگر کسی میته رو میخرد برای این که به مثلا سگ شکارش بده یا حیوانات باز شکاری رو بهش بده، میخواهد به وسیله اون حیوان رو تغذیه کنه، میگن آقا این منفعت نادره است. خریدن میته برای تغذیه کلب یا باز شکاری این منفعت نادره است، این کافی نیست. ولو حلال این کار کردن، اما منفعت نادریه، این کافی نیست برای بی. باید منفعت محلله معتدنده ها باشه. بنابراین شاید این که در روایات داریم سمن المیتت سهتون ولا یجوز بیع المیت، شاید به خاطر این است که در گذشته منافع محلله نداشته. خوردن گوشت میته که حرام بوده، منافع محلله دیگر هم نداشته. ولیکن در جواب این اشکال ممکن است کسی بگوید که منافع محلله معتدنده ها گاهی داره، مخصوصا روایتی داریم، روایت هم ظاهرا صحیح معتبره است، راوی سوال میکند. گاهی میشود دنبه های گوسفندان خیلی سنگین میشود، ما هم اینا رو در کوهستان ها میبریم، با دنبه های سنگین نمیتوانن جا به جا بشن، ناچار هستیم دنبه های اینها رو قطع کنیم. وقتی که دنبه گوسفند رو قطع کردیم، آیا میشه از این استفاده کنیم؟ فرمود مانعی ندارد، آبش کنم و چراغ بایش روشن کنم. یذیبها و یسرج بها، آب میکنه و به وسیله آن اسراج میکنه، چراغ روشن میکنه. چراغ رو با روغن اون وقت روشن میکردن. ولیکن لا یبیعها، حدیث میگه این رو ذوب کنن، چراغ باش روشن کنن، اما بیع این دنبه و این روغن جایز نیست. در حالی که ظاهرا این جز منافع محلله و مقصوده هم هست، مسئله استفاده کردن از روغن دنبه نجس برای چراغ یا برای صابون سازی یا برای امثال این مسائل، یه منفعت مقصوده محلله. در این حال امام فرمود لا یبیعها. جمعی از بزرگان فقها از این حدیث و امثال این حدیث استفاده کردند که بیع میت جایز نیست ولی منفعت محلله مقصودی داشته باشه. ولی را در خرید و فروش چرم میت اشکال میکنن، میگن این چرم کفش ازش میشه درست کرد، کلاه میشه ازش درست کرد، زین چرخ میشه ازش درست کرد، خیلی منافع میشه داشته باشه. در این حال بیعش رو اشکال کردن. بعضی انتفاع بهش هم این گونه انتفاعات رو هم تحریم کردن و به فرض که این انتفاعات جایز باشد خرید و فروشش تحریم کردن. معلوم میشه میته خصوصیتی داره که خرید و فروشش جایز نیست ولو منافع محلله مقصوده داشته باشه. به همین دلیل از تو بعضی از رساله های عملیه اگر ملاحظه بفرمایید، فکر میکنم در تحریر الوسیله امام قدس سره شریف هم باشه، میگن اشخاصی که میخوان کلیه بدن پول در مقابل کلیه نده، خرید و فروش کلیه نکن. پس پول درباره چی بدن؟ درباره این که من اجازه میدم این کلیه رو از بدن من برداری. این تصرف من اجازه ندم، شما حق ندارید شکم من بشکافید و یه کلیه رو برداری. این پول در مقابل اجازه برداشت میدن، نه پول در مقابل خود کلیه و خرید و فروش کلیه. فرق است بین این که کلیه متاع باشه معامله بشود یا نه کلیه مورد معامله نیست. اجازه برداشت و جراحی کردن و کلیه را از شکم این در آوردن، این اجازه را من وقتی میدم که 300,000 500,000 تومان پول به من بدید، من این اجازه برداشت رو میگم. بعضی از آیون تصریح کردن به این معنا، حالا یا به عنوان احتیاط یا به عنوان فتوا که پول را در مقابل اجازه برداشت بدن. بله قصد نهایی میگن کلیه است، درسته، ولی قصد مقدماتی پول در مقابل برداشت میده، ولی نیت نهاییش رسیدن به کلیه است برای پیوند دادن. پس تا به اینجا به این میرسیم که اگر ما بیع میته رو اشکال کنیم، بگیم ولی منافع محلله مقصود داشته باشد، بازم خرید و فروش حرامه، ناچار میشویم که در این جاها پول رو در مقابل اجازه برداشت بدیم و خرید و فروش کلیه، دندان، پوست، رگها و امثال ظالم که به ما اجازه ندیم. بلکه ممکن است کسی بگه آقا ادله حرمت بیع میته شامل اینجا نمیشه، برای اینکه میته ای رو که خرید و فروش میکردن تو دست و بال مردم بود، آلوده میکرد تمام زندگی رو. مثلا شما روغن چیز رو، دنبه رو که نجسه، دنبه ای رو بریدن از حیوان زنده، روغنش گرفتن نجسه، اگر این خرید و فروش بشود ممکنه بعضی سوء استفاده کنن بخورن. بعضی ها درگیر نیستن طاهر نجسه، میخورن. مثل اون کسی که میگن حمله کرده بود به صحرای دیگری و داشت هندوانه ها رو میکند و میخورد و گفتن آقا این حرامه و من برای حرام بودنش نمیخورم، من برای خاصیتش دارم میخورم. حالا بعضی ها حرام حلال درشون مسئله نیست، برای خاصیتشه. نه، روغن نجس رو با آب کور هم بجوشونید هر چیزی رو بکنید نجس پس نمیشه. و تازه این نجس العینه، نه نجس بالعرضه است که با اون بساط به خود پاکش کنید، این نجس العینه، این به هیچ وقت پاک نمیشه. به هر حال دقت کنید، در زمان بگیم مال اون زمانهایی بوده، احتمال میدیم دیگه، حالا میخوام جلو اطلاقات کم کم بگیریم، اطلاق عدله حرمت بیع میته رو میخوایم خود قیچی کنیم، میگیم مال اونجایی بوده است میفروختن، ای بسا مشتری سوء استفاده میکرد از این روغن میته، به جای چراغ روشن کردن غذا درست میکرد، درگیر حلال و حرام نبود، ولذا امام برای پیشگیری از سوء استفاده ای بسا جلو این بیعه رو گرفتن. احتمال ها. حالا بگیم چون این طوریست اجازه بدیم، احتمال ما میدیم که به این جهت بوده، اما کلیه رو وقتی فروختن که کسی نمیخوره، کلیه رو برای پیوند میخرن، یک در میلیون هم احتمال این که این کسی اون رو بخورد نیست. حالا که این طور است ما بگیم اطلاقات حرمت بیع میته شامل بیع کلیه نمیشه. روایتی که میگوید روغن نجس العین حرام رو چراغ باش روشن کن اما نفروش، با اینجا فرق داره. اونجا جای این است که مشتری سوء استفاده کنه، اذا جاء الاحتمال سبب میشه که اطلاق زمین بخوره. ما میمانیم که اطلاق شامل ما نحنفی هست یا نه، و ما موندیم واقعا این فتوا چه رقم بیان فرمودن، و عقل قاصر ما که این فتوا درست در نمیاد. ولذا در بحثایی که داشتیم ما گفتیم استخوان قطعا، دندان هم قطعا، اینا جز ماتحل الحیات میشه. بله، موی سر مالا تحلون هست، و همچنین ناخون که با قیچی میگیرید هیچ احساس درد نمی کنی مالت ایلونه، اما استخانو یک سوزن در استخان پلو بره انسان دادش بلند میشه، یه ذره مو برمیداره انسان دادش بلند میشه، شکستگی پیدا کنه انسان از درد بیهوش میشه، چیزی که احساس درد میشه ماتعلل حیاته. دندان رو میخوام توی شرخ کنن ببینید این مریض های دندان چه پیچ و تابی میخورن. حالا دیگه معمولا بیهس میکنند و چرخ میکنند تو دندانو. حالا بیرونش بفرمایید ماتعلل حیاته، ولی داخلش که ماتعلل حیاته. چرا میگید دندان به کلی من ماتعلل حیات؟ اگر ما اینا رو ماتعلل حیات میدانستیم گفتیم جان نداره، دندان و استخوان خوب بود، پاک بود و ممکن بود استثنای از بیت میته بشه، اما چنان نیست که اینها مالات علل حیات باشه و بتوانیم استفاده کنیم. فعظم لا فرق بین العظام و اللحوم، استخوان و گوش فرقی نداره، مو هست، ناخن هست، سم حیوان هست، پشم و نمیدونم وبره، این هاست که یا قسمتی از شاخ حیوانه، اون پایین شاخ هم اینطور نیست، اونم جان داره، ناراحت میشه اگر ببرن، احساس درد میکنه. نباید ما این مسئله رو به عنوان یه استثناء در اینجا بپذیریم. سؤال من اینه، ببینی من چی میگم؟ من میگم یه تکه از استخوان بدن یه کسی میخوام برداریم پیوند بزنیم به استخوانش کسته دیگری، الان معموله اون بالای لگن خاصره استخوان کلفت محکمی هست، یه ذرش هم بردارن انسان چیزیش نمیشه، این استخوان رو به اره میبرن، اره های مخصوص پیوند میزنن به پای شکسته کس، این استخوان ماتعلل حیاته یا ماتعلل حیاته؟ حالا بنده مثلا من حق دارم مثال بزنم، شما حق ندارید مثال بزنید، برای اینکه من دارم شاید داری بحثم میارم، من میگم این استخوان ماتعلل حیاته یا ماتعلل حیاته؟ جواب بده دیگه، علا قرض نگی، حتما تعلل حیاته. اگر تعلل حیات شد، هر چیزی که تعلل حیات از بدن زنده جدا بکنن میتن، هر چیزی که تعلل حیات از بدن زنده جدا کنن این حکمیتی داره، مسلمه، هم نجسه هم حرامه، همیگن مورم بکشن درد میکنه، جوابش چیه؟ جوابش این است مو دارای دو قسمت است. اجازه بدید خود رو سله کنیم. مو دارای دو قسمت است. یکی ریشه و پیاز مو هست. بعضی از عالم میگن اگر مو رو با ریشه بکنن اون ریشه نجسته. ولی دست گذاشتی بالا آب بکشی. چرا؟ چون ریشهش درد میگیره. تحلل حیات، اما از اون ریشه به بالا قیچی برمیدارید تکه تکه میکنید هیچ احساس درد نمیشه. ریشه و پی احسن، دندانم دو قسمت، احسن دندانم دو قسمت داره، یه قسمتش تحلل حیاته یه قسمت در تحلل حیات. استخوان چی؟ یعنی درد نمیگیره؟ از استخوان بشکنه درد نمیگیره؟ استخوان تمامش تحلل حیاته، یه ذره مو برداره داد انسان در میاد، استخوان که یه حرکار نداره. پس بیایید استخوان رو جز تحلل حیات بدانید، دندان رو هم به دو بخش تقسیم بکنید، فرق بذارید، ولی در کتابهای فقهی معمولی ببینید استخوان مطلقا استثنا میکنن، دندان رو هم مطلقا استثنا میکنن. من نمیتونم، دندانم دو بخش داره. من استدلال میکنم به کلامی که آیون در باب میته دارن، آیون مشهور در باب میته استخوان استثناء کردن، من با اون آیون عرض دارم. من میگم شمایی که استخوان استثناء کردی میگیم ما لتا الا الحیاته، ما به وجدان میبینیم من ما تا الا الحیاته، چرا میگید من ما لتا الا الحیاته؟ بگذرم. حالا اگر اجازه بدید، اگر بحث بیشتر اجازه بدید، اگر بحث بیشتری هست بحث بیشتر رو بذارید برای خارج از جلسه درس که مباحثه بین الاسلامی نشه. ما قانونمون در درس های عمومی که جمعیتی درش هست این هست، میگیم هر کسی حق به یه سوال داره یه جوابم بشنوه. حالا اگر قانع شد فلیحمد الله علی اول النعم، اگر هم قانع نشد بعدا سوال رو ادامه میده. و اما مسئله دوم هم اجازه بدید من در ذیل این مسئله بگم. حالا هر دومی میشه ما اینو فروختیم، پولش مالکیه، اگر زنده است که پولش مال خودش، اما اگر از مرده برداشتیم و فروختیم، بگید با اجازه اولیا آمدید، قرنیه چشم مرده رو برداشتیم یا به وصیت خودش یا به اجازه اولیا آمدید قرنیه رو برداشتیم، یا مرده ایست که صاحب معینی ندارد، برداشتیم و فروختیم به یک کس دیگر برای اینکه چشم نابینایی بینا بشود و شرعن هم گفتیم جایز است. اگر این کار کردیم پولش مال کیه؟ از بحث‌های گذشته جواب این سوال معلوم شد. این پول رو باید چیکار کنیم؟ صرف خود میت، یعنی کار خیر انجام بدیم برای میت و به ورثه‌اش نمیرسه. برای اینکه نص داریم و روایت داریم فرمود اون چه به ورثه میرسه مال حال حیاته، اگر میت درآمدی بعد از ممات پیدا کنه به واسطه جنایت بر اعضایش یا به واسطه خرید و فروش اعضایش اگر صاحب مالی بشود، این مال جزء ترکه نمیشه و به وارث نمیرسه، بلکه باید اعمال خیر از قبیل حج و صدقات و امثال ذلک بدهیم و برای میت صدق. سوال میکنن اگر مدیون بوده باشد، در صورتی که میت مدیون باشد احتمال بسیار قوی این است که ادای دینش رو مقدم بداریم، چون ادای دین هم فایدهش به میت میرسه. ادای دین میت رو نکنیم، ما بیاییم بریم حج مستحبی براش به جا بیاریم. اگر دیونی داشته باشه ادای دین مقدمه، اگر دیونی نداشته باشد ما صرف کارهای خیر میکنیم پول عضوی را که فروخته ایم. این دو تا مسئله از ده تا فرع شد، بقیه رو ان شاء الله رحمان فردا ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.